خارج فقه، دوشنبه 6 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بله، بحث ما رسید به ادله قول مختار. منتها قبل از اینکه ادله قول مختار رو بگیم، نکته ای رو یکی از سروران اشاره کردن به جا هم هست، مختصر اشاره بهش بکنیم. ببینید، ما تا الان 6 فرض را که در کلام شیخ بود بحث کردیم و این 6 فرض 3 فرضش ملک بود و 2 فرضش اباحه بود و 1 فرضش هم فساد. در واقع این 6 فرض رو، سلام علیکم و رحمت الله، عرض کردیم آقایون با فرض قصد تملیک، یعنی اعطاء به قصد تملیک بحث میکنن، که مشهور هم فرض بحثشون همینه و گفته شد که اصلا فرض معاتاتی که در باب بی ما ازش بحث میکنیم همین فرضه، فرض اعطاء به قصد تملیک. لذا در باب بی از این نوع اعطاء بحث میشه، اعطایی صورت گرفته و قصد متعاطیه این هم اینه که تملیک تحقق پیدا بکنه. و لذا تو این فضا بود که حالا یا میگفتیم معاتات بیعه و ملکیت رو هم مطابق با قصد متعاطیه این افاده میکنه لزومن یا جوازن یا با تفسیر. و اگر رفتیم تو اباحه گرفتار میشیم که این چطوری شد که ما خلاصه وقع لم یقصده و ما قصده لم یقعه، که توجیهات چو خوندیم، حالا یا با بیان آخوند توجیهش میکردیم یا با بیان محقق خویی، اباحه شرعی یا اباحه مالکی و خلاصه اینطوری. اما یه فرض دیگه وجود داشت که ما بس قصد اباحه را مطرح کنیم و بگیم اصلا تو اینجا در معاتات قصد تملیک نیست، قصد اباحه مطرحه. ببینید اینجا در فضای قصد اباحه، اگه کسی معاتات رو برد تو فضای قصد اباحه، باز 2 فرض داریم. یه بار ما از قصد اباحه افاده ملکیت رو قائل بشیم و بگیم که قصد اباحه از توش ملکیت در میاد، محقق خویی اینو کلن منکر شد و گذاشت کنار و راحت هم شد و لذا اعتراض کرد به استادش که محقق نائینی که این دیگه اصلا قابل فرض و قابل بحث نیست. یه بار این فرضه که ایشون، یه بار بگیم قصد اباحه وجود داره و بر قصد اباحه اباحه مترتبه. خب این اگر ما قائل، حالا دومیش آسونه دیگه، که اگر کسی گفت قصد اباحه وجود داره و بر قصد اباحه اباحه مترتبه، که دیدیم صاحب جواهر هم اینطوری تحلیل میکرد مسئله را، خب این موقع راحتیم، فقط کافیه احراز کنیم عرفن که در متعاطیه این چنین قصدی وجود داره. اباحه هم اباحه مالکیه، یعنی قصد اباحه وجود داره و بعد در قصد اباحه که اباحه مالکی مترتب میشه دیگه، مشکلی نداریم. بگیم سیره دلالت میکنه بر اینکه اباحه وجود داره و سیره هم که حکم اباحه را از معاتات در آورد، ما هم فرض کردیم که قصد اباحه رو قبول کردیم. بالا به تبع بعضی از فقها مثل شیخ طوسی که خلاصه ظاهر عباراتش قصد اباحه بود که ما هم عرض کردیم. اما اگر کسی گفت که بر قصد اباحه، که فرض کردیم باز مسئله قصد اباحه را درست کرد، یعنی قبول کرد که متعاطیین درشون قصد اباحه وجود داره، بر قصد اباحه تملیک بار شد. بر قصد اباحه ما قائل شدیم به در واقع تملیک. اینو آقایان از جهت سقروی، چون قصد اباحه را در متعاطی این در واقع خارج از فرض میدونن، بحثشون کمتره تو این رابطه. ولی ما به محقق خویی عرض کردیم اینطور شما نمیتونید به ضرس قاطع بر فرمایش در واقع محقق نائینی اعتراض بکنید که شما چرا فرض تملیک را بر قصد اباحه بار کردی، چون شما تو عبارات مثل صاحب جواهر هم داشتید. ما دیدیم صاحب جواهر دو جور عبارت داشت، یه عبارتش این بود که مطلقا تو فضای قصد اباحه کار کنه، یه بار این بود که تفصیلی قائل بشیم که ایشون در واقع ملکیت ها را بر قصد تملیک بار کنه، اباحه را بر قصد اباحه. ولی بالاخره یه قول جدی تو اقوال بود که صاحب جواهر هم داشت چنین مطلبی. لذا نمیشد اینطور ما به محقق خویی بگیم شما همینطوری به ضرس قاطع به استاد محقق نائینی به تازی و بگی این قائل نداره، این قول درست نیست. نه، میشه فرض کرد. آقایون چون کمتر فرضش میکنن گوش بحث کم میکنن و لذا میلشون یا به اون تفصیل است که عرض کردم یا به این شکل. اما اگر فرض کردیم قصد اباحه‌ای وجود داره و قصد اباحه در کاره، اون موقع باید ببینیم آیا اون مواردی که شارع تعبدن تصرف میکنه در قصد متعاقده‌ای، مثلا ما دیروز تو نظیرش از بیان محقق خویی خوندید که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمود در بیع صرف مثلا خب قصد متعاقدین تملیکه، اما شارع تصرف میکنه میگه نه این تملیک الان محقق نمیشه، این ملکیت، با اینکه اونا قصدشون ملکیته، شارع میاد این ملکیت رو به تأخیر میندازه و متوقف میکنه بر قبض مثلا. یا در هبه قصد در واقع متعاقدین تملیک، شارع این رو متوقف میکنه بر اقباض و تا قبل از تحقق چنین شرطی اصلا تصرف رو جائز نمیدونه، میگه حق تصرف ندارید. یا به تعبیری که خود ایشون دیروز داشت بحث میکرد که این اباحه شرعی است ولی در فاصله تصرف، تا تصرف شارع آمده جلوی قصد رو گرفته، یعنی قصد محقق خود شارع تصرف کرده. اگر ما تونستیم برای تعبدات شرعی یه چنین دایره ای قائل بشیم که شارع میتونه یه چنین تصرفاتی بکنه و یه ملکیت شرعی را شارع قائل بشه در فضای قصد اباحه مالکی، یعنی اینا قصدشون اباحه مالکیه ولی دلیل شرعی دلالت کرد، مشکل نداریم. انما الاشکال در اصل چنین قصدیه که انصافا ما در باب معاطات قصد اباحه را محل بحث قرار دادیم یا نه از اول فضای ما به تبع مشهور و حالا تو ادله هم که میام تو سیره هم وارد میشیم، سیره های عقلائیه و متشرعه، از اول اون چه که وجود داره قصد تملیکه. این هم جای بحث داره و عرض کردم دیگه، حالا هر فقیهی با مبناش. اگر چون ما الان دیروز در واقع مستند مجموع اقوال رو بررسی کردیم تا حالا به قول مختار برسیم، فضا را تصویر کردیم برای مستند اون 6 یا 7 قول، اون 6 یا 7 قول رو مستند سازی کردیم که ببینیم مستنداش چیه. اینم میشه اگر کسی پذیرفت که ما خلاصه تو روال عقلایی اعطاء به قصد اباحه را داریم تو بین عقلا، نه اعطاء به قصد تملیک را، میشه این رو از باب، یعنی میشه برای قول صاحب جواهر اون قول کلیش که مبنا را قصد اباحه قرار میداد و میخواست همه اقوال رو با قصد اباحه کار کنه، میشه برای او از باب تعبدات شرعیه و امکان تصرف شارع میشه وجه درست کرد، عیبی نداره. اما اشکال تو تحقق صغرای مسئله است که انصافا اون چی که در باب، یعنی روال عقلایی وجود داره، اعطاء به قصد تملیکه، اعطاء به قصد تملیک که شد میشه هم 7 قولی که عرض کردیم. این تا اینجا. اما قول وارد ادله بشیم، وارد ادله اگر بخوایم بشیم، دلیل اولی که جناب شیخ ارائه کردن تمسک به سیره است. خب من تا توضیح قبلش بدیم که جناب شیخ در مکاسب در واقع در دو مقام بحث میکنن. اول میخوان با ادله اصل ثبوت ملک را درست کنن، بعد درباره لزومش بحث کنن. لذا عبارتی که در متن مکاسب شیخ دارن همینه که ما اول درباره خود ملک بحث کنیم، نه اینکه ملکی که شیخ میخواد اثبات کنه ملک متزلزله، نه فعلا جامع اصل ثبوت ملک، نه ملک متزلزل، اصل ملک را میخوان درست کنن. و لذا به خوبی محقق خویی هم رضوان الله تعالی علیه وقتی از استدلال سیره شیخ میخوان استفاده کنن، در ارتباط با اصل ملک فعلا ما بحث سیره را میخوان چیز کنیم، نه در واقع ملک لازم، نه فعلا اصل ثبوت ملک را درست کنیم تا بعد ببینیم این ملکی که با سیره درست کردیم از نوع ملک لازمه که قول مفید باشه، یا از نوع ملک متزلزله که قول محقق ثانی باشه، یا تفصیل قائل بشیم که دیروز عرض کردم بین لا دال و فلان. خب این نکته اول که تو عبارت مکاسب هست. اما نکته دوم که محل اختلاف در توضیح عبارت شیخ اینه که این سیره چه سیره ایه. خب میدونیم سیره یا سیره عقلائیه است که ما در یه جایی دیدن عقلا رو داشته باشیم و عقلا به ما هم عقلا یه عملی رو انجام بدن، مثل بحث اخذ به زواهر که میگیم عقلا هستن، یا عمل به اخبار ثقات، خبر ثقه میاد عقلا به ما هم عقلا خبر ثقه رو حجت میدونن و عمل میکنن. کاری هم نداریم به متشرع بودن، متدین بودن و دیانتشون، اما از سیره به اصطلاح عقلایی میخوایم استفاده کنیم. طبیعیه که اگر سیره سیره عقلایی باشه و ما احراز کنیم یک سیره سیره عقلاییه، دیگه مشکل اتصال نداره. نمیایم بگیم این سیره عقلاییه اما من نمیدونم آیا متصل به زمان معصومه یا نه. آخه همین که یک سیره اگه معلوم شد عقلاییه، دیگه مشکل اتصال نداره که من شک کنم که این خلاصه متصل به زمان معصومه یا از سیره های حادثه. اگر عقلا به ما خب عقلا بود این مسلم جان دیگه، اگه عقلایی بود در مرعا و منظر قطعا نه، ممکن نیست این سیره عقلا به ما خب عقلا باشه با حفظ عنوان عقلا بعد من بگم که این در مرعا نبوده. نه، اگر عقلایی باشه به ما هم عقلا، معنای عقلا به ما هم عقلا یعنی همین، لذا مشکل اتصال نداره. اگر عقلایی تلقی بشه مشکل اتصال، اما یک نکته درش هست، باید اثبات بشه عدم رد اشاره، چون عقلا گاهی وقتا کارهایی رو انجام میدن اما شارع اینو در فضای شرع و امور مربوطه به خودش نمیپسنده، لذا رد میکنه از سیره عقلایی و جلوی این سیره را میگیره. لذا سیره عقلایی اینطوری که عرض کردم، مثال خیلی روشن و واضحش که ما همه باش کار زیاد میکنیم اخذ به ظواهره یا حجیت قول خبر ثقه است. جا؟ بله بله میمونه، بله بله عقلا به ما هم عقلا حیثش میمونه و بله بله گاهی وقتا شاره تو مسائل شرعی با عقلا به ما هم عقلا هم مخالفت میکنه. میخونیم تو اصول کارشو انجام میدیم، نگرانی نداره. نکرده دیگه، ما که میگیم ردعی وجود نداره. بله میتونه، بله شاره میتونه بگه، بله شاره میتونه بگه من خبر واحد نمیخوام در احکام شرعی. با خبر واحد که نه، حالا اون ثبوتشه، چشم، حالا اون سر ثبوتش، حالا که بحث اون خالق بحث دیگه ای داریم، حالا اونو فعلا بذار. اگر رد نه، مسئله این نبود. خب عنایت کنید، این بعد این یکی، پس این سیره عقلا. یه سیره دیگه داریم که بهش میگیم سیره متشرعه. سیره متشرعه باز سیره ایست که در متشرعه به ما هم متشرعه، به ما هم متدینون، به این دین در واقع مطرح میشه. اگر سیره ای در متشرعه به ما هم متشرعه درست شد، این قطعا شرطش اتصال به زمان شارعه. چرا؟ چون تو شناسنامه سیره متشرعه میاد، سیره متشرعه یعنی سیره ای که اینها نه به خاطر اینکه از عقلا هستن، نه، به خاطر اینکه از شارع اونو گرفتن، متدین به این دینن و به این شریعتن و از شارع اینو تلقی کردن. باید این بیاد. اگر یه چیزی بخواد سیره متشرعه باشه، اتصال به زمان شارع لازم داره. اگر اتصال به زمان شارع پیدا کرد، در واقع اون موقع دیگه نیازی به هیچ چیزی نداره، امضا اصلا معنا نداره. اینجا یک نوع در واقع اجماع عملی است از همه مسلمین و متشرع که این کشف قطعی میکنه از در واقع معلم و مؤدبشون، معلمشون و مؤدبشون اینجا شارع، چون میگیم به ما هم بفرمایید متشرع. لذا این فارقا رو توجه بکنید که ما بعدن میخوایم سر این که این چه کارش باید بکنیم یه حرف شیخ را. پس توجه کنید این سیره متشرعه و اونم سیره عقلاییه. لذا مشکلات ما در این موارد بیشتر در واقع تو متشرعه سقرویه، نه کبروی، یعنی حجیتش مشکل نداره. فقط احراز کنیم که این مال متشرعه است، به ما هم متشرعه. اگه این درست شد این تمام. در سیره عقلایی نه، بیشتر مشکل ما کبرویه، یعنی حجیته. لذا حواستون باشه از جهت فنی در سیره متشرعه بیشتر اشکالات صغرویه که ما ثابت کنیم این مال متشرعه است، به ما اینکه متشرعن. در عقلاییه باید ثابت کنیم ردعی وجود نداره، یعنی سیره رو میشه فهمید که عقلاییه. آدم مراجعه میکنه میبینه نه، عقلاء عالم با همه فرق و نحل و اختلاف مسالک و مذاهبشون یه کاری رو دارن انجام میدن، این مشخصه. اما عمده اینه که اونجا ردعی صورت نگیره و مسئله حجیت درست شه. خب این دوتا سیره واضح بشه اول کلیتشون. حالا میبینیم عبارت شیخ. شیخ آمده ادعا کرده که دلیل اول ما تمسک به سیره است، چون در سیره، حالا من متعلقشو نمیگم، فعلا سیره ای وجود داره که مأخوذ بالمعاطات رو باش معامله ملک میکنه، فعلا بحث اصل ملکه، نه اینکه این ملک ملک بفرمایید لازمه یا ملک جائزه، نه اصل ملک. شیخ میگه شما مراجعه میکنید ببینید بله مردم چیزی رو که با معاطات اخذ میکنن باش معامله ملک میکنن و دیگه تردیدی ندارن در این که ملکشونه، تصرفاتی درش میکنن که این تصرفات خلاصه کاشف از ملکه. اینطوری که قبلا هم تو توضیحات مستندات ادله بحث کردیم چه نوع تصرفاتی، البته تفصیل دادیم، گفتیم بعضیا تفصیل میدن میگن هر نوع تصرفی نیست، تصرفاتی است که نه متوقف بر ملک نیست. بعضیا میگن نه هر نوع تصرفی، حتی تصرف متوقف بر ملک، که قاعدتا شیخ فعلا تو این مقام میخواد به اصل تصرف متوقف بر ملک، مثل مثلا اینکه این رو بفروشن، مثل اینکه کنیزی رو بهش دادن وطیش کنه، مثل اینکه خلاصه وقفش کنه، وصیت کنه بهش، این تو تصرفاتی که متوقف بر ملک. حالا میدونم حالا قول مختار رو داریم میگیم، نه تو ادله که حالا بذار شیخ رو بگیم، حالا هنوز خونده گفتم اقلاس جان، عبارت شیخ تفصیل توشه، شیخ نگفتم تفصیل داره، عبارت شیخ تو ابتدا اینه که میگه اصل ملک، نمیگه ملک لازم، تفصیلش مال اینه. سر لوز آره همینو داریم میگیم، میگیم چون شیخ دنبال اثبات اصل ملکه، قاعدتا تصرفی رو داره تو سیر استدلال میکنه که از توش ملکیت در بیاد. اگر تصرفی نباشه که از توش ملکیت در بیاد که به درد ما نمیخوره، اینجا قلسان نداریم، همینو عرض میکنه. خب بله، خب بله معلومه، چون میخواد تصرفی را شاهد بیاره که ملک، که ملک با اصلش در بیاد. بله تصرفی که مفید ملک دیگه، نه اصلش ملک در بیاد. حالا شیخ اول اینو میفرمود که ما سیره داریم و این سیره نشون میده که مأخوذ به معاطات، ما این در واقع باش معامله ملک میشه. بعد یه جمله ای داره تو اواخر بحث که خواسته این سیره را نقد کنه، گفته که تو مقام بررسی این ادله خواسته بگی که این سیرهه که آقایون میگن به درد نمیخوره، چون این سیره ناشی از قلت تدین و خلاصه عدم موالات در مسائل دینیه. وقتی کسی موالات در مسائل شرعی نداشته باشه، قلت تدین داشته باشه، از این کارا میکنه. از این سیره ها ما داریم آقایان لاعبالی در مسائل دینیش، ولذا این سیره به درد نمیخوره. اینجا به اعتبار اون جمله شیخ، بعضی ها خواستن بگن اون نقد شیخ نشون میده که حرف شیخ تو ابتدا ناظر به سیره متشرعه نیست. اینطوری خواستم بگم، مثل مرمای مروج خواستم بگم اون نقد شیخ دلالت میکنه که جناب شیخ اون سیره ای رو که ابتدا ادعا کرده سیره عقلاییه. چرا؟ چون اگر یه سیره ای متشرعه باشه که نمیگن که مال بی خلاصه قلت تدین و لاعبالی بودن و این حرف هاست، اینا که نمیگن در بوده سیره متشرعه. پس این حرف شیخ، حالا ایشون آیه مرمای مروج میفرماد اون حرف شیخ و اون عبارت شیخ دلالت میکنه بر این که این ابتدایی که شیخ داره میفرماد سیره سیره عقلاییه، و لذا ایشون که نه میخواد بفرماد که شیخ سیره عقلایی رو گفته، بعدم میریم دنبال اثبات سیره عقلایی و بحثای سیره عقلایی که بعدم بحثشون میکنیم. بعضی ها مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینا میخوان بگن اون جمله شیخ اصلا خودش دلالت میکنه بر این که حرف اول شیخ هم تو سیره متشرعه بوده، از همون اول شیخ دنبال بحث از سیره متشرعه است، و لذا اون جمله شیخ هم نشان میده که مورد نظرشه. منتها نه در سیره متشرعه ما اتصال میخوایم به زمان معصوم، شیخ اتفاقا میخواد انکار صغرا کنه، یعنی برعکس فرمایش های مروج، نه اینکه چون اون نقدو کرده سیره سیره متشرعه نیست، اصلا چون اون نقدو کرده نشان میده که بفرمایید سیره متشرعه رو دنبال اثباتش بودن، شیخ انکار داره میکنه سیره متشرعه. شیخ داره میگه این شما دنبال بودید، ما هم دنبال بودیم سیره بفرمایید متشرعه را ثابت کنید، اما نمیتونید ثابت کنید. چرا نمیتونید؟ چون سیره متشرعه اتصال میخواد و ما میخوایم بگیم این سیره مال مردم متأخر از زمان معصومه و اتصال به زمان بفرمایید معصوم نداره، از اون نیامده، از شلوول بودن این مردم در مسائل دینیشون نشأت گرفته. لذا اصلا اون نقد شیخ وقتی وارده که این سیره ای که اولش داریم بحث میکنیم سیره متشرعه باشه، و الا ببینید اگر حرف آقای مروج درست باشه او قرینه بشه بر این که اولش سیره سیره، خب نقد شیخ ربطی نداره به سیره عقل. ما به عقلا، به ما هم عقلا بگیم که سیره شما مال کم دینی تونه، چیکارشون دارید؟ نه، رد یه حساب دیگه داره. اینکه رد که معناش رد، باید بگیم شارع اینجا رد کرده به این دلیل. خلاصه خوب توجه کنید، حرف خوبی میزنن آقایان. لذا ما نمیتونیم این فرمایش مرحومای مروج رو بپذیریم که بابا اون حرف شیخ قرینه است بر اینکه منظور شیخ در اینجا سیره بفرمایید عقلاییه، و الا با اون مطلب نمیشه سیره متشرع را نقد کرد. نه خیر، اولا اگر این طور باشه نقد شیخ وارد نمیاد به دلیل اول. دلیل اول اگر فرض کردیم سیره عقلاییه است، با اون حرف که نمیشه سیره عقلاییه را رد کرد. حالا فرض کنید مردم مسلمین و این افرادی که ما الان باشون زندگی داریم میکنیم مسلمین لاوبالی هست، مسلمین کم تقوایی هستن، خیلی توجه نمی کنن به مسائل دینیشون، چرا رفتی داره به نقد سیره عقلا؟ این اولا. ثانیا اصلا خود اون حرف نشون میده که شیخ دنبال چیه؟ دنبال اینه که بگه شما از اول دنبال اثبات سیره متشرعه بودید، من میخوام با اون حرف بگم این سیره اتصال نداره به زمان معصوم، لذا متشرعه نیست. متشرعه نیست یعنی به خاطر اینکه شرط در اینکه یه چیزی سیره متشرعه باشه، عرض کردم اتصالشه که معلم و مؤدب شارع مقدس باشه، ما میگیم نیست. این در اصول متأخره به وجود آمده، مسلمین قاطی شدن با بقیه فرق و ملل و نهل، یکم لاوبالیگری بیشتر شده اینطوری. پس توجه بکنید، ما به نظرمون حق با محقق خویی است و حق با امام. امام هم تقریبا برداشتشون از عبارت شیخ همینه که عبارت شیخ ناظر است به این که سیره بفرمایید متشرع است، و لذا نقد شیخ به سیره متشرع باید بررسی کنیم. حالا ما در مورد بررسیش بحث میکنیم بعدا. شیخ خواسته دلیل بیاره سیره متشرعه را، نه برداشت شیخ. سوال اینه عبارت شیخ تو مکاسب کدوم سیره است؟ ما معتقدیم سرجمع عبارات شیخ نشون میده شیخ استدلال کرده به چی؟ سیره متشرعه. ملک لازم که هنو بحث نمی کنم، اصل ملک کدوم سیره الان شیخ دلیل رو برده؟ خود شیخ داره میگه سیره متشرعه. سوال اول ما اینه دلیل اول شیخ بر اثبات ملکیت در باب معاطات تمسک به سیره است. سوال کدوم سیره را شیخ گفته؟ ما بگیم او قرینه نشون میده که شیخ دنبال سیره متشرع است و نقد شیخ هم دلالت میکنه شیخ خواستی چی رو رد کنه؟ اتصالش رو. و جواب آقای مروج رو هم میدیم، میگیم میشه سیره متشرعه را نقد کرد، اما نقد زغروی، با اون حرف ما میخوایم اتصال رو خراب کنیم. وقتی اتصال رو خراب کردیم سیره متشرعه بین میره، یعنی سیره متشرعه دیگه وجود نداره. اینطوری جان نیست. یعنی سیره متشرعه شیخ نگید، این که شیخ ادعاشو، حالا ما حرف خودمون رو بعدن میزنیم، ما حرف خودمون رو، ما فعلا داریم منظور شیخ رو بیان میکنیم، حالا این حرف درسته یا غلطه. امام به محقق خویی رضوان الله تعالی علیهما اینا هم از عبارت شیخ همینو فهمیدن که شیخ در مقام استدلال به سیره متشرع است، اما ردش کرده از باب چی؟ عدم تحقق بفرمایید صغرا. اینطوری عدم تحقق صغرا یعنی عدم اتصال.
از لاوبالی چیه؟
بابا شیخ مسلمین شیخ داره میگه همه میخواد شیخ میخواد اینطوری بگه. شیخ نگاه کن حرفش اینه، حالا من ارزیابی میکنم بعد نظرمو در مورد مدعا میگم. فعلا تو مقام فهم عبارت شیخیم، نه تصدیقش، نه ردش، نه اثباتش. شیخ ادعا کرده سیره متشرعه وجود دارد به خاطر آن که متشرعه با مأخوذ در باب معاطات معامله ملک میکنه. یک، بعد خودش اشکال کرده گفته این سیره متشرعه نیست. چرا نیست؟ چون این سیره در عصور متأخره حادث شده. از کجا میفهمیم؟ میگه این سیره مثل سایر سیره هایی است که بین متشرعه وجود داره. وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم الان بدحجابی جاریه، ساریه، در بین مسلمین وجود داره. ما میبینیم در بین اینا صدق در کلام کمه. خب اینا هست دیگه واقعش. ما میبینیم الان متاسفانه نگاه حرام زیاد شده، متاسفانه در خیلی جاها. لذا این در واقع اتفاقاتی که میفته، شیخ گفته ببین اینا رو شما که نمیتونید بگید هرچی که بین این مسلمین ساری و جاریه این حتما سیره است. نه خیر، این مال اختلاط و ارتباطی است که این مسلمین با بقیه پیدا کردند و این مقداری وضعیت تقوایی ضعیف شده و لاابالیگری بیشتر شده، دیگه نمیشه به این سیره اخذ کرد. به این سیره نمیشه اخذ کرد یعنی میفهمیم که این سیره مال شارع به ما هو و نیست. معلم و مؤدب اینجا شارع نبوده، ولی شارع که به اینا نمیگه علیاذ بالله شما بد حجابی داشته باشید. شارع که به شیخ میخواد بگه اینا اگر تو معاتات معامله مأخوذ معاتات رو معامله ملک میکنن باشه احباب همینه.
این کار
رو
معتقد
میکنه،
نه این کار
رو
اتصال
میکنه،
این کار رو
همین
افراد
رو بولی بودن. این کار اتصال دیگه، یعنی ما داریم میگیم این مال مال اختلاط و ارتباطه، مال شارع به ما و شارع نیست. این کار اتصال به این معنا یعنی چیزی نیست که از شارع به ماه و شارع آمده باشد. اتصال یعنی همین، اونایی که میگن اتصال به این معناست، یعنی این سیره یعنی این سیره از معلم شارع باشه، اتصال اینجا به این معنا. خب این فرمایش شیخه و اون مطلبی که آیه خویی فرمودن و خوبم فهمودن درسته. امام هم همینطور فهمیدن که شیخ در واقع میخواد اشکال کنه به سیره متشرعه به این معنا و این مطلب درسته و فرمایش مرحوم آیه مروج رو ما اینجا قبوله. اما حالا اصل مدعا چی؟ آیه خویی وقتی فرمایش شیخ اینطوری معنا کرده، بعد اومده تقویت کرده فرمایش شیخ را و خواسته بگه رد شیخ بجاست. بعد که خواسته بگه نقد شیخ وارده، دلیل اول شیخ خراب میشه، سیره متشرعه خراب میشه، تقویتش کرده. بعد گفته بله ما میتونیم از سیره عقلائیه استفاده کنیم. حالا ما اول باید تو مقام اول ببینیم این رد شیخ نسبت به این سیره متشرعه درسته یا نه. ببینیم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خواسته تقویت کنه اشکال شیخ را برخلاف امام، که امام خواسته بگه اشکال شیخ وارد نیست به سیره متشرع. فهم امام از عبارت شیخ سیره متشرع است، اما قبول نکرده اشکال شیخ را. فهم آقای خویی از عبارت شیخ سیره متشرع است، فهم آقای مروج از عبارت شیخ سیره عقلایی است. به اون قرینه ما فهم را تأیید کردیم، فهم امام با آقای خویی را. حالا تو مقام دومی اینه که بحث کردیم، بعد میریم سراغ سیره عقلائیه به عنوان یه دلیل دیگه، حالا یا به عنوان عبارت شیخ که آقای مروج میگه، یا به عنوان یه دلیل مستقل که امام و محقق خویی بحث کردن که بحث سیره را جمع کنیم. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خواستن اشکال کنن که این در واقع فرمایش جناب شیخ وارده، چون سید یزدی به شیخ ایراد گرفته، گفته جناب شیخ اگر شما به خاطر این قلت دیانت و کثرت لاابالیگری میخواید سیره ها را رد کنید، خب ما من سیره ای از متشرعه الا اینکه این اشکال توشه، اینکه نمیشه استدلال همین تعبیری که شما فرمودید الان تو عبارتتون هم بود، ما در زمان خود شارع هم آدمای بی تقوا و آدمای اهل فسق و فجور و گناه داشتیم، ما که نمیتونیم اینطوری این که دیگه ما من سیرتن الا این که این اشکال به این سیره وارد میاد. ولذا تعبیری کردن بعضی ها که علی سیره السلام، اگه اینطور باشه دیگه باید باب تمسک به سیره را به خاطر این وضعیت ضعف تقوا و فلان ببندید، این که نمیشه اشکال. محقق خوبی میخوان بگن نه، این اشکال به شیخ وارد نیست و حق با شیخ. چرا؟ دو تا نکته دارن. نکته اولی که محقق خوبی استدلال میکنن اینه که ما وقتی بر میگردیم میبینیم که تا قبل از محقق ثانی فتوای مشهور بر عدم ملکیت بود و حالا تو اقوال که بررسی میکنیم ببینیم بسیاری از این فقها ها فتوا ندادن به ملکیت. وقتی شما بر میگردید میبینید مسلمین معامله ملک کردن اما فقها هاشون فتوای به ملکیت ندادن. ایشون میخواد بگه شیخ اینجا رو داره گیر میده. اگر ما بخوایم حرف شیخ رو درست معنا کنیم حرف اینه که بابا محقق خویی است در تقریر. حالا بذار تموم بشه بعد اگر خراب بذار تموم بشه حرف آقای خویی. چش چش حالا بذار عجله نکن شیخ، شیخ عجله نکن برادر عجله. نه 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 بذار اول خود این مطلب آقای خویی تمام بشه ببینیم خراب میکنه یا نمیکنه. ببین شاید خراب کرد. حالا عجله بذار تمام بشه منعقد بشه این فرمایش محقق خویی. محقق خویی خلاصه فرمایشون اینه که حرف شیخ اینه که بابا وقتی ما نگاه میکنیم یه چنین سیره ای رو شما دارید ادعا میکنید، یک. ولی برمیگردیم میبینیم در اصول متأخره از زمان ما تعداد زیادی از فقها، خاطبه فقها، اغلب اونها فتوای به ملک نمیدن اما مسلمین دارن با مأخوذ در باب معاتاد معامله ملک میکنن. خب این معناش همینه، معناش اینه که این ربطی نداره به شارع. آقای خویی میفرماد این معناش اینه. لذا نمیتونید اینجا بگید اینا این افراد به ما اینکه متشرع هستن دارن این کارو میکنن. اگه به ما هم متشرع بودن خب باید به فتوای فقهاشون عمل میکردن. عوام الناس دارن عمل میکنن به یه چیزی خلاف فتوای مرجعشون. بعد شما اسمشو بذاری سیره متشرعه. لذا ایشون میفرماد که اینو نباید قیاس کنید با بقیه سیره ها. آقای کعبی با منی؟ ایشون میگه اینجا اشکال شیخ وارده. اشکال شیخ به گناه و کثرت گناه نیست که شما بخواید این اشکال تسری بدید به ما من سیرتن الا این که مردم گناهکاری توش داریم. لذا اشکال سید وارد نیست به شیخ. شیخ داره تو فضایی اشکال میکنه و داره استدلال میکنه به قلت تقوا و دیانت که میگه آقا این فقهاشون فتوا دادن به اباحه، اونا معامله ملک کردن. تو بقیه جاها که ما این نکته رو نداریم. لذا اشکال شیخ رو تسری ندید. اشکال شیخ در واقع انقطاع اتصاله. خواسته بگه اصلا اینطوری نبوده، متلقای از شارع نبوده این مسئله. اگر این مسئله از شارع آمده بوده که این فقها اینطوری فرمایش نمی فرمودن، آقای خویی می فرمودن. اجماع نه ولی اکثر فقها قبل از محقق ثانی خوندیم سیر اقوال را. قبل از محقق ثانی اینطور نبوده دیگه. قبل محقق ثانی اگر اقوال رفت به سمت عدم ملک اون موقع این سیره ای که شما دارید میگید بین مسلمین بین متشرعه به ما هم متشرعه وجود داره و شما دارید ادعا میکنید اینا از معلم و مؤدبشون شارع گرفتن خراب میشه. شیخ میگه خلاصه آقای خویی میفرماد این نکته. نکته دوم اینه که وقتی شما به سیره متشرعه مراجعه میکنید میبینید در امور یسیره همینطوره که شیخ فرموده. و مأخوذ در باب معاتات رو در امور یسیره باش معامله ملک میکنه، اما در امور خطیره نه، صیغه اجرا میکنه. یه معامله سنگینی باشه نه، معامله چند بار میگن میگیرن امضا میگیرن حرف میزنن از این، اینطور نیست که در امور خطیره اون چه که بین مسلمین سیره است این باشه، نه. ایشون لذا دو تا اشکال با دو تا اشکال میخواد این رو درست کنه. نه، در اشکال دیگه، اشکال مستقل خودشه، اولی رو برای توضیح و تبیین و تکمیل حرف شیخ، دومی رو به این که نه شما وقتی مراجعه میکنید میبینید اینطوری نیست که ما در سیره متشرعه علل اطلاق اینطوری داشته باشیم که در هر امری ولو یه امر خطیری به صرف اخذ و اعطا اکتفا بکنن و دیگه خودشون رو نیازمند گفت و شنود و عرف و عقل. نه، اینطوری نیست. لذا یا کلش خراب میشه یا تفصیل توش در میاد، یه طوریه، یعنی خیلی مطلب درش گفت و شنود میشه. بنابر این ایشون خواسته بفرماد که ما حق رو به شیخ میدیم و سیره متشرعه قابل اخذ نیست، به دو دلیل. یکی به دلیل اختلاف سیره بین مسلمین با فتوای فقها در همون دوره ای که چنین سیره وجود داشته و این نشون میده که این مال خودشون ربطی به شارع نداره، و یکی به جهت این که این اطلاقی که ما میخوایم بگیم در مأخوذ در باب معاتات اینا باش معامله ملک میکنن کلیت نداره. محقق خویی اینطوری به اینجا که میرسه باب سیره متشرعه را میبنده، میره دنبال سیره عقلائیه، بعد میخواد با سیره عقلائی حرف شیخ ثابت کنه. حالا بعد من توضیحاتی داره، بعد من تا رکن اون سیره عقلایی اینه که دیگه میگه بله سیره عقلایی اگر عقلایی بود دیگه ما مسئله اتصال و اینا دنبالش نیستیم، همین که ثابت بکنیم بین عقلا، بله غیر مسلمین رو شما مراجعه کنید ببینید، بین غیر مسلمین رو نگاه بکنید ببینید نه خطیر و یسیر و با اینا کار ندارن، میگیرن و تصرف میکنن. و این چون سیره عقلایی است و دیگه نیازی به اثبات اتصال نداره، در قطعا در مرعا و منظر شارع بوده، دعوا میره سر رد که آیا دلیل رادعی وجود داره یا نداره، که تقریبا سه دلیل رادع اینجا میشه بررسی کرد که برای جلسه بعد با ببینیم میشه یا نمیشه. اون اجماع میتونه رادع باشه، اون عبارات فقها که اون جمله معروفه که انما یحرم الکلام و یحلل الکلام میتونه رادع این سیره عقلائیه باشه، یا استصحاب میتونه. اینو انشالله ادامه بحث محقق خویی را داشته باشیم، بعد ما ببینیم فرمایش شیخ همینه، سیره در واقع متشرعه است، اشکال شیخ هم همینیست که آقای خویی فرموده، اما آیا این اشکال وارده یا وارد نیست، انشالله بررسی کلام محقق خویی و اظهار نظر درباره مسئله سیره متشرعه و بحث سیره عقلائیه به جلسه بعد به فضل پروردگار و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا بذارید ببینیم حرف
آقای مربوط شد و چیز تر